4 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. دور تازه مذاکرات ایران و پنجه و علاوه یک با نهار کاری محمد جواد ظریف و کاترین اشتون آغاز می شود. آیت الله خامنه ای می گوید ایران ذره ای از حقوق هسته‌ایش عقب نشینی نمی کند. ملاله یوسفزای جایزه ساخاروف اتحادیه اروپا را دریافت کرد. درود شنوندگان ارجمند. دور تازه گفتگوهای هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی بعد از ظهر امروز در شهر ژنو سوئیس آغاز می شود. این مذاکرات که برای سومین بار طی دو ماه اخیر برگزار می شود، قرار است با نهار کاری محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و کاترین اشتون رئیس تیم مذاکره کننده پنجه به علاوه یک آغاز شود. همزمان آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی امروز با رد هر گونه تغییر در مواضع ایران گفت که جمهوری اسلامی ذره ای از حق خود در موضوع هسته‌ای عقب نخواهد نشست. فرانسه به اظهارات امروز آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی واکنش نشان داده و صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی را غیر قابل قبول خوانده. نوشین سید حسینی از رادیو فردا که تحولات مرتبط با گفتگوهای هسته‌ای ژنو رو پیگیری میکنه همراه ما در استودیوس. خانم سید حسینی، فرانسه اولین کشوری بود که واکنش نشون داد به صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای. چه بود این صحبت‌های موضع فرانسه در ارتباط با این اظهارات آیت الله خامنه‌ای؟
درسته وقتش بلافاصله بعد از سخنرانی آیت الله علی خامنه‌ای امروز در مصلی امام خمینی تهران که در اون از اسرائیل، آمریکا و فرانسه به شدت انتقاد کرد، فرانسه شاید اولین کشوری بودش که نسبت به این انتقادات موضع‌گیری کرد. خانم نجات ولو بلکسم سخنگوی دولت فرانسه از موضع آقای خامنه‌ای در مورد اون کشور انتقاد کرده، اون رو غیر قابل قبول خوانده و پیش‌بینی کرده که اظهارات رهبر جمهوری اسلامی باعث پیچیده تر شدن مذاکرات پیش روی هسته‌ای بشه. آیت الله خامنه‌ای گفته بود که حمایت از رژیم مفلوک صهیونیستی که اسم حیوان را هم بر روی آنها نمی‌شود گذاشت، مایه بی‌آبرویی برای اروپایی‌ها حق خواهد بود و البته ملت فرانسه باید خودش راه علاجی برای اون پیدا کنه. اما همزمان با گفتگو با همزمان با موضع‌گیری فرانسه نسبت به گفتگوهای اظهارات آقای خامنه‌ای، سفر دیگه‌ای هم داریم. نشون میده که دیپلمات‌ها ساکت نشستند و دیدارها و موضع‌گیری‌های اونها پیش از شروع مذاکرات هسته‌ای همچنان ادامه داره. در همین راستا بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل امروز وارد مسکو شد. قرار هست با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیدار کنه و درباره نگرانی‌هاش راجع به توافق احتمالی که ممکنه در مذاکرات هسته‌ای امروز ژنو به اون برسند صحبت بکنه.
می‌دونید یعنی گفتگوهای نخست وزیر اسرائیل در سفرش به مسکو با مقامات روسیه محور اصلیش گفتگوهای ژنو خواهد بود؟
بله همینطوره، هرچند که خبرنگارانی که با آقای نتانیاهو در هواپیما بودند برای رفتن به مسکو گفتند که آقای نتانیاهو از ابراز هر صحبتی یا نظری خودداری کرده و چیزی نگفته، ولی این پیشبینی خبرگزاری هاست به خاطر اینکه همزمان دقیقاً امروز داره انجام میشه. ضمن اینکه ما همه میدونیم که روسیه اصولاً از حامیان و طرفداران جمهوری اسلامی بوده و هست و روز دوشنبه آقای پوتین رئیس جمهوری روسیه در گفتگو با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفت که فرصتی واقعی به وجود اومده که راه حلی پیدا بشه برای مشکل درازمدت هسته‌ای. امروز هم وزیر خارجه روسیه در این مورد صحبت کرد و روسیه همیشه موضعش بر این مبنا هستش که راه حل به وجود خواهد اومد، داریم نزدیک ازش استفاده کنیم. بنابراین سفر نخست وزیر اسرائیل که شدیداً و قویاً علیه هر گونه توافق احتمالی در مذاکرات هسته‌ای هست به مسکو، اون هم امروز اهمیت فوق‌العاده‌ای پیدا می‌کنه.
خب در ایران حسن روحانی رئیس جمهوری امروز در نشست هیئت دولت گفت گزینه تهدید و بارود روی میز مذاکره تاثیرگذار نیست، که اشارهشون به حمله تروریستی روز گذشته در بیروت مقابل سفارت ایران بود. آقای روحانی تکرار کرد که تهران دنبال بازی برد برد است. خانم سید حسینی، در جلسه امروز هیئت دولت چه گذشت؟
درسته، همونطور که تو گفتی بکتش حسن روحانی امروز با اشاره به مذاکرات امروز ژنو گفت که جمهوری اسلامی به دنبال ثبات و آرامش در کل منطقه است و اگه مذاکرات موفق باشه به نفع همه کشورهای منطقه و به نفع جهان. اظهارات آقای روحانی هم صدا با اظهارات امروز آیت الله علی خامنه ای بود. آقای روحانی گفتش که جمهوری اسلامی ایران هیچ وقت حاضر نیست از حقوق حقش و از منافع ملی خودش کوتاه بیاد و از خطوط قرمزی که نظام جمهوری اسلامی ایران و ملت ایران ترسیم کردن از اونها عقب نشینی نمی‌کنه. همونطوری که تو گفتی اشاره کرد به اینکه با باروت نمیشه میز مذاکره رو ادامه داد و اداره کرد و اینکه روی میز مذاکرات تهدید نمیتونه تاثیرگذار باشه و البته باز هم این حالت خوشبینی داره، گفت فرصتی که امروز به وجود اومده یک فرصت استثنایی هست و باید از این فرصت و این پنجره باید به خوبی همه استفاده و بهره برداری کنن. ضمن اینکه او ابراز امیدواری کرد، گفتش که و بعد ضمن اینکه یک نکته رو تو صحبتاش گفت آقای روحانی که گفتش که مبنای مذاکرات رو 6 ماهه اعلام کرد، گفتش که امیدواریم بتونیم توی این 6 ماه به مذاکره برسیم، به توافق برسیم که بتونیم اون وقت مذاکرات طولانی مدت تری رو دنبال کنیم. بنابراین همه چشما الان امروز به سمت مذاکرات ژنو هست، ایران، روسیه، اسرائیل و البته قدرت‌های 5+1 که ببینیم که آیا به توافق میرسن یا به قول آقای روحانی حداقل توی این مسیر پیشرفت حاصل میشه یا نه.
نوشین سید حسینی گزارش میداد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
همانگونه که پیشتر شنیدید، آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی امروز در سخنانی در برابر 50,000 تن از فرماندهان بسیج سراسر کشور با حملات شدید به اسرائیل درباره گفتگوهای هسته‌ای اظهار داشت. در بحث هسته‌ای خطوط قرمزی وجود دارد که باید رعایت شود. وحید پوراستاد از رادیو فردا نگاهی دارد به چکیده‌ای از سخنان رهبر جمهوری اسلامی.
آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران صبح چهارشنبه ساعاتی قبل از مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5+1 در ژنو در جمع هزاران بسیجی حاضر شد و گفت از دولت حمایت می کند، هرچند تیم مذاکره کننده باید خطوط قرمز را رعایت کند.
اصرار داریم بر این که از حقوق ملت ایران یک قدم عقب نشینی نباید بشه. ما البته در جزئیات این مذاکرات مداخله نمی کنیم. یه خطوط قرمزی وجود دارد، یک حدودی وجود دارد، این حدود باید رعایت بشود. اینو گفتیم به مسئولین و موظفن که این حدود رعایت کنند، از هارت و هورت دشمنان و مخالفانم واهمه‌ای نداشته باشند و ترسی به خودشون راه نده.
آیت الله خامنه ای که این سخنرانی را در مصلای تهران انجام میداد، بار دیگر بر واژه نرمش قهرمانانه که چندی قبل در آستانه مذاکرات هسته‌ای به کار برده بود اشاره کرد و گفت عده‌ای نرمش قهرمانانه را دست برداشتن از آرمانها و عقب نشینی از اصول تعبیر کردند. او تاکید کرد اینها خلاف و بدفهمی است و نرمش قهرمانانه مانور هنرمندانه و استفاده از روش‌های متنوع برای دستیابی به مقصود است. رهبر جمهوری اسلامی ایران همچنین دولت آمریکا را به تعبیر او در رأس استکبار دانست و تاکید کرد سیاست تمام رؤسای جمهور آمریکا نسبت به ایران تا کنون شبیه به هم بوده است.
از اول انقلاب دولت ایالات متحده آمریکا، رؤسای جمهور مختلف، کسی نگه این کار زمان فلان رئیس جمهور شد، زمان رئیس جمهور کنونی نشده، نه، همشون یه جورن. کارهایی که از اول انقلاب با نظام اسلامی، دشمنی هایی که انجام گرفته است در زمان رؤسای جمهور مختلف است، اما همه یک جنس است، همه یک جور است. اول قومیت های داخل کشور را تحریک کردن، بعد کودتا تدارک دیدن، بعد عراق رو وادار کردن به حمله، بعد به دشمن ما که رژیم صدام بود کمک کردن در جنگ با ما، بعد تحریم رو علم کردن، بعد همه وسائل جمعی دنیا رو تحریک کردن، به خط کردن برای مقابله با نظام اسلامی. در زمان رؤسای جمهور مختلف این کار انجام گرفته، الان هم داره انجام میگیره.
آیت الله خامنه ای با اشاره به اینکه در زمینه تصمیم گیری های اقتصادی نقاط ضعفی داشته ایم که موجب شده دشمن احساس کند می تواند رخنه ایجاد کند، تهدیدهای نظامی غربی ها را مشمئز کننده خواند و گفت تحریم ها کارساز نبوده است.
همه این را باید بدانند. که این تحریم هایی که علیه ملت ایران به کار برده شده عمدتاً ناشی از کینه ورزی استکباری آمریکاست. کینه آمریکایی مثل کینه شتری. ما میگیم اونا خودشون میدانن که تحریم کارساز نیست براشون. دلیلش این است که تهدید نظامی را هم چاشنی میکنن. خب اگر تهدید میتوانست مقصود شما رو برآورده کنه، چرا تهدید نظامی دیگه میکنید؟ این نشان دهنده است که تحریم بنابراین مقصود اونها رو برآورده نمیکنه، کارساز نیست. مجبورن تهدید نظامی هم بکنن که البته این تهدیدهای نظامیشون عمل بسیار مشمئز کننده و نفرت انگیزی است. پی در پی رئیس جمهورشون یکیشون به جای تهدید نظامی این و آن، برید اقتصاد ویران شده خودتون رو ترمیم کنید.
آیت الله خامنه‌ای بدون اشاره به نقش دولت فرانسه در عدم توافق هسته‌ای در دور قبلی مذاکرات ژنو، رفتار دولت‌های قبلی فرانسه را با دولت فعلی مقایسه کرد و با عباراتی تند نارضایتی خود را از عملکرد اخیر دولت فرانسه و همراهی آنها با دولت اسرائیل نشان داد.
حالا همون کشور دولت مردانش نه فقط در مقابل آمریکا، برن در مقابل صهیونیست‌های نحس نجس اظهار کوچکی و تواضع بکنن. این مایه سرشکستگی ملت فرانسه است که البته خودشون باید علاج کنن.
آیت الله خامنه‌ای در حمله شدید الله به اسرائیل که ایران را به تلاش برای ساخت بمب اتمی متهم می‌کند، این کشور را متهم کرد که رژیمی نامشروع است.
وحید پوراستاد از رادیو فردا گزارش میداد. ساعت 16 و 11 دقیقه ایران میرسیم به برنامه‌ای که هر بار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی را معرفی میکند. آرش حسنی از رادیو فردا این بار به ملاقات صدیقه مرادی از بازداشت شدگان دهه 60 میرود که در سال 90 نیز بازداشت شد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
بازداشت او در سال 90 برایش تازگی نداشت. او از زندانیان دهه 60 است که در همان سالهای دهه 60 بازداشت و زندان را تجربه کرده بود. صدیقه مرادی در اردیبهشت ماه سال 90 در تهران بازداشت شد. او پس از بازداشت به سلولهای انفرادی بندهای امنیتی زندان اوین انتقال یافت. خانم مرادی 7 ماه را در سلولهای انفرادی بندهای امنیتی زندان اوین تحت بازجویی گذراند تا اینکه در آذر ماه سال 90 به بند عمومی این زندان انتقال یافت. اتهام او محاربه از طریق همکاری با سازمان مجاهدین خلق بود. پرونده خانم مرادی با همین اتهام در شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی محمد مقیسه بررسی شد. صدیقه مرادی در آن دادگاه به تحمل 10 سال زندان در تبعید محکوم شد. حکم بدوی در دادگاه تجدید نظر عیناً تایید شد. صدیقه مرادی در تیر ماه سال 91 همراه با شماری دیگر از زندانیان بند زنان زندان اوین و زندان رجایی شهر به زندانی در قرچک ورامین منتقل شدند. از زندان قرچک ورامین به عنوان کهریزک دوم یاد می شد. انتقال این زندانیان به قرچک ورامین با اعتراض‌های فراگیری در داخل و بیرون زندان همراه شد که سرانجام سبب شد تا این زندانیان به زندان اوین و زندان رجایی شهر بازگردانده شوند. در تابستان سال 92 ملاقات هفتگی خانم مرادی با دختر نوجوانش قطع شد و او نتوانست چند هفته از حق ملاقات هفتگی و دیدار با خانواده‌اش برخوردار شود. صدیقه مرادی که بیش از 50 سال سن دارد از بیماری‌های فک و دندان رنج می‌برد، اما پیگیری های او و خانوادهش برای درمان این بیماری ها با پاسخ مناسب مسئولان زندان همراه نبوده است. مسئولان زندان از اعزام این زندانی سیاسی و عقیدتی به مراکز تخصصی درمانی بیرون از زندان سر باز زدند. صدیقه مرادی که از سال 90 در زندان به سر می برد، مدتی را در زندان رجایی شهر کرج زندانی بود. اما او همکنون دوره محکومیت 10 ساله خود را در بند زنان زندان اوین می گذراند.
دیدگاه خود را به وسیله پیامگیر رادیو فردا 2042022112212 می توانید بازگو کنید. چکیده خبرها 16:30 دقیقه ایران.